الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا للتفهیم و التفهم و خلصنا لوجهک یا کریم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در کتاب الفوائد الصمدیه مال جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در مورد علم نحوه. ما در حدیقه اول هستیم، چه صمدی مشتمل بر 5 حدیقه است که ما حدیقه اول که در مورد مباحث مقدماتی است مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم که الان می‌خوایم از متن کتاب این مطالب رو تطبیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحدیقة الاولى فيما اردت تقدیمه، حدیقه اول و فصل اول این کتاب، فيما در مورد هر آن چیزی است، مامای موصول، الحدیقة الاولى حدیقه اول، فیما اردت تقدیمه در مورد هر آن چیزی است که اراده کردم و خواستم، جناب شیخ بها میفرمایند تقدیمه، مقدم کردن آن را. در واقع فیما اردت تقدیمه مرادش نه اینکه هر امری چه خواستم، مرادش اون مطالبی که برای شروع هر علمی نیازه و من خواستم اونها رو مقدم کنم، چه مراد مباحث مقدماتی است که تعریف علم، فائده علم و موضوع علم و مطالبی از این دست که برای ابتدا و آشنایی ابتدایی با اون اصطلاحات و مباحث ضروری است، اینها رو در حدیقه اول بیان فرمودند. غرتون یعنی هاهنا غرتون. غره در اصل به معنای سفیدی پیشانی اسب رو میگن، بعدها توسعه شده در استعمالش، اول هر چیز رو غره بهش میگن، کما اینکه اون اسبی چه پیشونیش سفید باشه و سفیدی تو پیشونیش باشه، از دور چه میاد اون سفیدی پیشانی او اول به چشم میاد، به هر اول هر چیزی غره اطلاق شده. در اول ماه ها هم مثلا میگن غره تو رمضان، یعنی اول ماه مبارک رمضان، غره تو شوال، اول ماه مبارک شوال. البته فقط در مورد ماه ها نیست، در مورد چیزهای دیگری استفاده میشه. غره تو شیعه اولهو، یعنی ابتداء هر چیز رو غره بهش میگند. این غره در اینجا به معنای ابتدا و شروع. النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء. النحو علم نحو رو در واقع تعریف میکنه. نحو در لغت به معنای قصده، چون که امیر علیه الصلاه و السلام به ابو اسود طبق روایتی وقتی که تعریف اسم و فعلیه مباحث ابتدایی رو بیان فرمودن و فرمودن که انحو نحوه، مثل این رو قصد کن، میگن تبرکن اون کلمه امیر علیه السلام چه فرمود، اونهو نحوهو، این نحو رو از اون کلام در واقع اتخاذ کردند، اقتباس کردند و علم این نحو رو، اسم این علم رو در واقع علم نحو گذاشتند. در واقع این نحو یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغویش همین قصده، معنای اصطلاحیشو بیان می‌فرمایند علمون به قوانین الفاظ العرب، آگاهی پیدا کردن به قوانین. قوانین جمع قانونه، یعنی معیارهای کلی الفاظ عرب، من حیث الاعراب والبناء، از جهت اعراب و بنا. فقط آخر کلمه در نحو مراده، فقط و فقط آخر کلمه و اون حرکاتی که در واقع در این تراکیب و نقشی که کلمه به خودش میگیره، در یه جا فاعل میشه، در یه جا مفعول میشه، در یه جا یه ترکیب دیگری و در یه نقش دیگری ظاهر میشه، آخرش متغیر میشه، در واقع در مورد اون تغییرات و در مورد اون حرکات و بناها بحث میکنه. این در مورد علم نحو. و فائدتهو، فائده علم نحو به یه فائده اشاره میکنه، فائده متکلم. اگه یه کسی علم نحو رو در واقع یاد بگیره و این علم نحو رو که یاد گرفت قواعدش رو به کار بگیره، فائدهش اینه: حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، حفظ کردن زبان متکلم عن الخطأ از اشتباه، فی المقال در گفتار. مقال مصدر میمی است، قال گفت، یقولو میگوید، مقال مثل قول چه مصدر اصلی است، مقال مصدر میمی است به معنای مصدر اصلی، یعنی گفتار، گفتن، حرف زدن. پس فائده علم نحو حفظ اللسان، حفظ کردن و مسون نگه داشتن زبان متکلم عن الخطأ از اشتباه، فی المقال در از اشتباه در گفتار. این فائده علم نحوه. اما موضوع علم نحو، هر علمی موضوعی داره، چه مباحث اون علم حول محور اون موضوع در واقع مطرح میشه و در مورد اون موضوع بحث میکنند و اون موضوع رو در واقع کالبد شکافی میکنند و این رو مورد بحث و بررسی قرار میدن، موضوع علم نحو چیه؟ میفرماید و موضوعه الکلمت و الکلام، موضوع علم نحو کلمه است و کلام. البته اینو بارها عرض کردیم، کلمه فی حد نفسه در علم نحو بحث نمیشه، کلمه در کلام، وقتی که به کلام بره، داخل ترکیب بشه و نقش و معانی مختلف رو به خودش بگیره، اونجاست که در واقع موضوع علم نحو قرار میگیره. علم نحو در واقع اون رابطه این کلمات رو با هم دیگه در کلام میخواد پیدا کنه، چه اون کلام رو، چه این کلمات تشکیل میده، این کلمه در این مجموعه کلامی چه نقشی داره و چه اعرابی داره، در مورد اینها بحث میکنه. و موضوعه، موضوع علم نحو، الکلمت و الکلام، کلمه و کلامه، چه در مورد عوارض اینها بحث میشه. خیلی خوب، این دوتا موضوع علم نحوه. حالا که این دوتا به عنوان موضوع علم نحو شناخته شد، ما این دوتا رو تعریف میکنیم. فالکلمتو لفظون موضوعون مفردون، کلمه چیه؟ چه یکی از در واقع دو قسم موضوع علم نحوه، تعریفش چیه؟ میفرمایند الکلمتو لفظون، کلمه یه لفظیست، لفظیست یعنی چیزیست که از دهان خارج میشه، صوتیست که بر مخرجی از مخارج دهان اعتماد داره، این لفظه. موضوعون یعنی وضع شده، برای یه معنایی وضع شده. و مفردون یعنی مرکب نیست، جزء لفظش بر جزء معنا دلالت نمی کنه، مثل بیت الله، خونه خدا، اینجوری نیست که بیت دلالت بر یه قسمت معنا و الله دلالت بر یه قسمت دیگه معنا میکنه. نه، لفظ کلمه لفظ موضوعی است که مفرده، یعنی جزء لفظش بر جزء معنا دلالت نمیکنه، مثل نصره، مثل زید. الان زید دلالت بر یه شخص خارجی میکنه، اینجوری نیست که زاش بر یه قسمت دلالت کنه، یاش بر یه قسمتش دلالت کنه، دالش بر یه قسمت دیگه دلالت کنه، نه، بلی یدل کل لفظهی علا کل معنا، بلکه کل لفظش بر کل معناش دلالت میکنه. این تعریف کلمه. پس کلمه لفظیست وضع شده برای یه معنایی و مفرد هم هست و جزء این لفظ دلالت بر جزء اون معنا نمیکنه. و هیسمون و فعلون و حرفون، این کلمه سه قسمه: اسم و فعل و حرف، به خاطر اینکه یا معنای مستقلی داره یا نداره. حتما معنا باید داشته باشه، چون که کلمه یعنی معنی دار، پس یا حتما معنا داره، یا این معنا مستقله یا مستقل نیست، تقسیم ثنایی است، حصر عقلی است، یا معنای مستقل داره یا معنای مستقل نداره. اگه معنای مستقل نداره حرفه، اگه معنای مستقل داره چه تو ذهن قابل تصور استقلالی است، همراه اون معنای مستقل یا زمان هم داره چه میشه فعل، یا زمان نداره میشه اسم. این در واقع یه علت تقسیم سنائی و تقسیم منطقی اقسام کلمه است، بالاتر از اینها قول مبتکر، مبتکر و مخترع این علم که در واقع امیر علیه الصلاه و السلام هستند، آشنا به زبان عرب هستند، افصح ناس هستند، به ابو اسود میفرمایند الکلام کله یا اسم یا فعل یا حرف، در واقع حصر از اون کلام هم استفاده میشه. پس فهیسمون و فعلون و حرفون، این کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، این تعریف کلمه و اقسام کلمه. موند کلام، گفتیم که علم نحو موضوعش کلمه و کلامه، کلمه رو تعریف کرد، اقسامش رو بیان کرد، کلام رو تعریف میکنه. الکلامو لفظون مفیدون بالاسناد، کلام یه لفظی است که از دهان خارج میشه، صوتون معتمدون علی مقطع الفم، مفیدون فایده داره، یعنی یه معنایی رو فایده میده که یحسن السکوت علیه، میشه مخاطب برش سکوت کنه. اگه من به شما بگم زید، شما میگید ها زید چی؟ سکوت برش صحیح نیست، مخاطب رو منتظر نگه میداریم، به مخاطب یه معنایی رو نمیرسونیم. اما اگه بگم زید اومد، یه معنایی رو رسوندم برای شما، اینو میگن لفظی است که معنای مفید داره، یعنی فایده میده یه معنای مفید رو. بل اسناد، این مفید بودن به سبب اسناده. اسناد هم عرض کردین در جلسه گذشته به معنای ربط بعضی از کلمات به بعض دیگر. اسناد اصلا در لغت به معنای تکیه دادنه، وقتی شما تکیه میدید به دیوار در واقع اسناد میکنید به دیوار، یعنی تکیه میکنید به دیوار. اسناد یعنی لفظها رو به همدیگه تکیه بدیم، لفظها رو در کنار هم قرار بدیم، اینجوری نباشه که لفظها به صورت متفرق و جداگانه و بی ربط به همدیگه باشند. پس کلام تعریفش این شد که لفظون مفیدون بالاسناد، یه لفظی است از دهان خارج میشه، معنایی رو فایده میده چه یسه سکوت باشه، و بالاسناد این افاده به وسیله اسناد و ربط دادن بعضی از کلمات به بعض دیگره. چه گفتیم؟ اسناد حتما دو تا طرف داره، یکی مسندون الی، به طرف او اسناد میدیم، به طرف او حکم میدیم، چه صاحب حکم میگیم، یه قسمتش، و یه طرفش مسندون بهه، چه خود حکم ما با او حکم میدیم. نصر علیون نصره، یه طرف اسناد نصرت نصره است، یه طرف اسنادش علی است. علی مسندون الیه صاحب حکم، نصره مسندون بهه خود حکم. ولا یتعطا الا فسمین او فعل وسمن، ولا یتعطا یعنی امکان نداره کلام مگر در داخل دو اسم، یعنی کلام امکان نداره کلام تشکیل بشه مگر در داخل دو اسم، دو اسم باشه که یکی بشه مسندون به و دیگری بشه مسندون الی، مثل زیدون عالمون، علیون فاضلون، حسنون کاتبون. اینها دو تا اسم، یکی رو مسندون الی قرار دادیم صاحب حکم قرار دادیم، و یکی هم مسندون به قرار دادیم که خود حکم قرار دادیم. او فعلن وسمن، یا کلام در داخل یه فعل و یه اسم. غیر از این دو صورت که یا دو تا اسم باشه یا یه فعل و یک اسم، مثل نصر علیون، نصر زیدون، چه یه فعل یه اسم، دیگه کلام در جاهای دیگه پیدا نمیشه، امکان نداره. به خاطر اینکه اگه دو تا فعل باشه، چه دو تا فعل چه تازه میشه مسند ما، فعل که مسند له نمیشه. فلذا ما برای ترکیب کلام هم نیاز به مسند داریم هم مسند له داریم. فلذا با دو تا فعل نمیشه، با هزار تا حرف نمیشه، با یه فعل و یه حرف نمیشه. اگه بخوایم کلام تشکیل بدیم، چاره نیست، یا دو تا اسم باشه که یکی مسند به و یکی مسند له باشه، یا یه فعل و یک اسم باشه. ایزاحون، ایزاح مصدر باب افعال، اوزح یوزه و اوزاح، چه طبق قاعده علال میشه ایزاح، یعنی توضیح دادن و روشن کردن. تعریف اقسام کلمات و خصائص و علائم اینها رو بیان میکنه. الاسمو کلمتون معناها مستقلون غیر مقترنن به احد الازمنت سلاسه. اول از اسم شروع میکنه. غالبا دوستان عنایت بفرمایند در کتابهای آینده انشاءالله در مطالعات خودتون که اگه داشته باشید به کتابهای دیگر نحو مطالعه مراجعه بفرمایید، در اقسام کلمات، چه سه قسم کلمه، اسم یا فعل یا حرف، اول اسم رو معمولا میارن. این به خاطر اینه که اسم در واقع از میان این سه تا قسم اسم میگن اشرف اقسامه، بهترین اقسامه. چرا؟ به خاطر همین علتی که الان عرض کردیم، چون که اسم اسناد هر دو طرف اسناد رو قبول میکنه، اسم هم مسندون به میتونه باشه و هم مسندون الی بعد از او فعله، به خاطر اینکه فعل درست مسند الی قرار نمیگیره، اما مسندون به یعنی یک طرف رکن کلام رو در واقع یه جزء اصلی کلام رو در واقع میتونه به عهده بگیره و خودش اون رکن قرار بگیره مسندون به. اما حرف بعد، به خاطر اینکه حرف همیشه فضل است، همیشه نه مسنده و نه مسندون الیه، یعنی غیر رکنه، در واقع کار حرف فقط ربط دادنه و الا اون اصل و زیربنای کلمه رو اسم و فعل تشکیل میدن. فلزا به خاطر اینکه فعل اسم اشرفه و اسناد هر دو طرف اسناد رو قبول میکنه، این رو به عنوان اشرف اقسام انتخاب میکنند، یعنی بیان میکنند و مطرح میکنند و این رو اول ذکر میکنند. بعد که فعل یه طرف رو فقط قبول میکنه، بعد از او حرف رو چه هیچ کدوم رو از این دو قسم به مسند و مسند الیه، در واقع رکن کلام بهش میگن، اساس کلام همین مسند به و مسند الیه، قبول نمیکنه، این رو در آخر ذکر میکنند. اول اسم رو میفرمایند، اسم کلمتون، کلمه ایست، کلمه یعنی لفظون موضوعون مفردون، کلمه ایست که معناها مستقلون، کلمه ایست که معناش مستقله، یعنی دلالت میکنه بر یه معنای مستقل در تصور، ما میتونیم در ذهن به صورت استقلالی این معنا رو تصور کنیم، معناش مستقله، غیر مقترنن به احد الازمنت سلاسه، مقترن نیست، همراه نیست به یکی از زمانهای سگانه، یعنی حال یا آینده یا ماضی، مقترن نیست، یعنی در کنار معنای مستقل دیگه زمان نداره. در اینجا میخوام خدمت دوستان یه مطلبی رو عرض بکنم. بعضی ها میگن نه، بعضی از اسمها در واقع مقترن به زمانند، یعنی زمان دارند، مثل چی؟ مثل کلمه الیوم، مثل کلمه قدن به معنای فردا، خیلی خوب این اسم زمان داره، امسه به معنای دیروز زمان داره. اینو در بحث صرف هم خدمتتون اجمالا اشاره کردم، فلزا با این اشکال میگن که پس اینا اسم نیستند، اینا فعله چه زمان دارن. دوستان توجه داشته باشن که اینجوری نیست، ما تعریف اسم رو میگیم اسم کلمه ایست که معنای مستقل داره، در کنار این معنا زمان نداره. الیوم اینجوریه، یعنی الیوم زمان نداره، قدن به معنای فردا زمان نداره، بله زمان داره، یعنی معناش کلن زمانه، اینجوری نیست که قدن به معنای فردا دلالت کنه بر یه معنای مستقلی در کنار اون معنای مستقل زمانم داشته باشه، اینجوری نیست. قدن بر چه معنای مستقلی دلالت میکنه که در کنار او دلالت بر فردا بکنه؟ نه، قدن اصلا به معنای فردا. پس قدن یه کلمه ایست که دلالت میکنه بر معنای مستقل، منتها معنای مستقل او خود زمانه، این معنای مستقل دیگه کنارش و نزدیکش و تو جیبش به قول معروف دیگه زمان نداره. اما فعل اینجوری نیست، فعل وقتی میگید نصره، یاری کرد در گذشته، ببینید یاری کرد معنای مستقله، در کنار یاری کرد معنای زمان هم هست، یعنی یاری کرد در گذشته، به این میگن فعل. اما آیا الیوم اینجوریه؟ نه، الیوم دلالت میکنه بر یه معنایی که همین زمان باشه، منتها دیگه این زمان مقترن به زمان نیست، فلزا اسم رو میگیم کلمه ایست که دلالت میکنه بر یه معنای مستقل، شاید یه معنای مستقل مثل ضرب زدن، مثل زید اسم یه شخص، مثل کتاب یه چیز، مثل همین الیوم زمان باشه معنای مستقل، دیگه این معنای مستقل هر چی باشه کنارش زمان نیست. زید دلالت میکنه برای یه شخصی دیگه زمان نداره، من مثلا بگم زید اومد، زید منظور زید گذشته، نه، زید یه کلمه‌ای که دلالت بر زمان نداره، کتاب یه کلمه‌ای است که خودش دلالت بر زمان نداره. اما نصره دلالت بر زمان داره، ضرب یعنی زدن دیگه زمان نداره، یعنی خود زدن رو که وضع کردن دیگه نگفتن آقا برای زدن آینده زدن رو وضع کردم، نه اینجوری نیست. قلم دیگه زمان نداره، الیوم هم زمان نداره، اشتباه نشه، نمیگم الیوم زمان نیست، واضحه که زمانه. میگم الیوم زمان نداره، یعنی یه کلمه ایست که دلالت میکنه برای به معنایی، معناش چیه؟ همین زمانه. چه این معنا در کنارش دیگه زمان نداره؟ نداره، به خاطر اینکه الیوم چه امروز معناشه در کنار معنای امروز یه زمان دیگری داره؟ نه. قدن هم همینطور، قدن دلالت میکنه برای یه معنای مستقل، فردا، در کنار اون معنای مستقل دیگه زمان دیگری وجود نداره. پس اسم کلمه ایست که معناش مستقله، یه معنای مستقل داره، غیر مقترنن، یعنی نزدیک نیست اون معنای مستقل، در کنار اون معنای مستقل یه چی از زمانهای سگانه وجود نداره. و یختص بالجر و تنوین و نداء و لام و تسنیت و جمعه، مختص یعنی جدا میشه اسم. این یختص اگه اختصاص بگیم در این عبارت در واقع قلبه، به خاطر اینکه اسم چه مخصوص به جر نیست، این جر چه مخصوص به اسمه. میتونیم اینجوری ترجمه کنیم به صورت قلبی، یا میتونیم یختص رو به معنای ینفردو، جدا میشه اسم، یعنی یختص رو به معنای ینفردو بگیریم، بگیم ینفردو الاسم، اسم جدا میشه از چی؟ جدا میشه از دوتا قسیمش، از فعل جدا میشه، از حرف جدا میشه، بالجر، به وسیله جر. یعنی اگه یه جر بر اسم عارض شد، اسمی اعراب جر رو به خودش گرفت، معلومه که این یعنی یه کلمه جر مجرور شد، معلومه که این اسمه، چون که فعل مجرور نداریم، حرف هم مجرور نداریم. و تنوینه به وسیله تنوین، و ندائه به وسیله منادا واقع شدن، به وسیله لام منظور الف لامه، به وسیله اینها جدا میشه اسم. و تسنیته به وسیله مثنا بسته شدن و جمع بسته شدن، به وسیله اینها در واقع اسم جدا میشه. اگه کلمه ای رو دیدیم که زر رو قبول کرد، اگه کلمه ای رو دیدیم که تنوین قبول کرد، اگه کلمه ای دیدیم که الف لام قبول کرد، اگه کلمه ای رو دیدیم که منادا شد، جمع شد، مثنا شد، اینجا مطمئنیم که این کلمه اسمه، به خاطر اینکه این موارد از اختصاصات اسمه. یه نکته هم در اینجا عرض کنم و اونم اینه که دوستان این نکته رو توجه داشته باشن که لازم نیست که هر اسمی تمام این علامت ها رو قبول کنه، نه، یه علامت رو قبول کرد دیگه اون اسمه. البته بعضی از اسما رو داریم که تمام این علامت ها رو میتونه قبول کنه، مثلا شما به عنوان مثال کلمه رجل رو دقت کنید، رجل، رجل از این علائم زر رو قبول میکنه، مررتو برجلن، مررتو برجله، بای حرف زر اومد، مجرور شد. تنوین رو قبول میکنه، جا رجلون من عکس المدینه، رجلون تنوین رو قبول کرد. ندا میشه یا رجلو، الفلام قبول میکنه، ار رجل، مثنا میشه رجلان، جمع میشه رجال. ببینید رجل تمام این خصوصیت ها رو داره، بعضی از کلمات که تمام این خصوصیات رو نداره. مثلا شما فرض کنید کلمه غیر، کلمه غیر زر رو قبول میکنه. خیلی خوب، همین که زر رو قبول کرد دیگه ما حکم میکنیم بر این که این اسمه، دیگه فعل نیست، دیگه حرف نیست. حالا بقیه علامات رو قبول بکنه یا نکنه، کما اینکه قبول، خیلی ها رو قبول نمیکنه. غیر الف لام رو قبول نمیکنه، ما الغیر نداریم. البته در بعضی از کتاب ها یا بعضی از در واقع استعمالات عربی الغیر استفاده میشه، الان این برای ما ملاک نیست، چون که ملاک ما عرب فصیحه، عرب فصیح الغیر نداره، یا غیر مثنا نداره، ما کلمه غیران نداریم، یا ذم نداره، ما کلمه اغیار نداریم. بله استفاده میشه، بله اغیار الان استفاده میشه، جامع افراد، مانع اغیار، یا در استعمالات عربی، اما اینا عربی فصیح نیستن، اینها مولدند، اینا یه کلماتی است که توسط عربای غیر فصیح اینها گفته شده. ما بالاخره معیار ما عرب فصیحه، چون که داریم مکالمه عربی نمیخونیم، ما زبان عربی فصیح که زبان قرآن هست میخونیم. غرض اینه که غیر، الغیر نداریم، مثنا نمیشه، تثنیه نمیشه، ذم بسته نمیشه، اما باز میتونیم بگیم اسم، چرا؟ چون که همین چه ذر رو قبول میکنه، این کافی است. یعنی در واقع یه چی از این علامت ها رو قبول کنه یه کلمه ای، ما حکمنا علیه بر این چه این اسمه، لازم نیست همه خصائص رو قبول کنه. همینطور در فعل هم اینجوری قضیه. و الفعل کلمه معناها مستقل مقترن به احدها. فعل یک کلمه ایست که معناش، یعنی معنای اون کلمه مستقل است، یعنی در تصور مستقله. شما میتونید معنای فعل رو تصور کنید، مثلا نصره یاری کرد، یاری کردن رو من میتونم تصور کنم تو ذهنم، رفتن رو میتونم تصور کنم، خوردن رو میتونم تصور کنم، نوشتن رو میتونم تصور کنم، که اینا معنای حدث و معنای فعله. منتها فقط اصل معنای مستقل حدثی نداره فعل، در کنار اون حدث زمان هم داره. مقترنون به احدها، مقترن است یعنی نزدیک است، مصاحب است به احدها، یعنی به یکی از زمانهای سگانه. اینها برمیگرده به العزمنت سلاسه، نزدیک است به یکی از زمانهای سقانه. و یعرف و یختص به قد و لم و تا التانیث و نون التاکید. و یختص فعل مختص میشه، اینجا هم همینطور اگه اختصاص معنا کنیم قلبه، چون که فعل مختص به قد نیست، بلکه قده چه مختص به فعل. اگه بگیم فعل مختص قده، یعنی فعل همیشه قد داره، در حالی که آیا فعل همیشه قد داره؟ نه. این قده چه مختص به فعله، این لمه که مختص به فعله، این تای تانیث ساکنه که مختص فعله، و همینطور نون تجید. اما اگه یختص رو به معنای ینفردو بگیریم مثل بالا، کار درست میشه، مطلب درست میشه. یختص یعنی ینفردو، جدا میشه فعل. مختص میشه یعنی جدا میشه فعل از چی جدا میشه؟ از دوتا قسیمش، از اسم و حرف جدا میشه. به سبب چی جدا میشه؟ به وسیله این علامات، به وسیله قد، قد فقط بر فعل داخل میشه. به وسیله لم، لم نافیه فقط بر فعل داخل میشه. و تا التانیث که مراد تا التانیث ساکنه، نه تا التانیث متحرک، چه با اونا اسم شناخته میشه، یعنی علامت اسمه. این تا التانیث ساکنه با اونها به وسیله این میتونیم فعل رو تشخیص بدیم که این فعله. و نون تأکید، نون تأکید هم در واقع مختص به فعله و در اس پیدا نمیشه. دوستان عنایت بفرمایید، در بعضی از شعرها در واقع شاید این قواعد نقض بشه. مثلا نون تأکیدی که ما گفتیم در صرف هم خوندید که فقط بر فعل داخل میشه، اونم فعل مضارع یا فعل امر داخل میشه. بعضی وقتها در شعر نون تأکید بر اسم فاعل داخل شده، اشاهرنه یا ازاربنه ما شعر داریم، اقائلنه شعر داریم، اشاهرنه، اینا کمه، اینها ضرورت شعریه. این هم در مورد فعل. والحرفو کلمتون معناها غیر مستقلن، حرف یه کلمه است، یعنی لفظون موضوعون مفردون، یه کلمه است معنا داره، منتها معناها غیر مستقلن، معناش مستقل نیست، معناش خودش استقلال نداره که معنای خودش رو بروز بده و نشون بده. باید حرف در تراکیب بره داخل کلام بشه و معناش در واقع ربط بین کلمات ایجاد کنه و معنای همین ربطی در وسط اون کلمات و لابلای کلام برای مخاطب روشن میشه. کلمه ایست که معناش غیر مستقله و لا مقترنن به احدها، و طبیعتا مقترن نیست، نزدیک نیست به یکی از اون زمانهای سگانه. معناش مستقل نیست و اون معنای غیر مستقل معنای ربطی داره، طبیعتاً به زمان هم مقترن نیست. این تعریف حرف. و یعرفو، حرف با چی شناخته میشه؟ یعرفو یعنی شناخته میشه. حرف با چی شناخته میشه؟ به عدم قبول شیء من خواص اخویه، با قبول نکردن چیزی از خواص دوتا نظیرش که اسم و فعل باشه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.